مارکسیسم میپردازه به تناقضاتی که در جامعه سرمایه‌داری هست که این تناقضات باعث واژگون شدن سرمایه‌داری میشه. اولین تناقضی که پیدا میکنه بر اساس قانون ارزش اینه که چون همه ارزش ها رو کار تولید میکنه، بنابراین تولید کننده ارزش در یک کالا تنها کارگره، نه سرمایه است که ابزار تولید باشه، نه زمین و نه چیزی دیگه، بنابراین تنها کاره. و چون کار ارزش ها رو تولید میکنه، سرمایه دار نمیخواد تمام ارزش رو به او بده، بلکه میخواد خودش رو قوام ببخشه و نگه بداره، بخشی از این ارزش تولید شده رو در اختیار خودش میگیره و بخشی از این ارزش تولید شده رو به کارگر میده. البته این بخشی که به او میدهد پول نیروی کار او، چون پول نیروی کار او هست، اون چرا که از او میگیره کاره و نتیجه کاره، اون چرا که به او میدهد پول نیروی کاره. و این تناقضی در اینجا، آن چیزی را که میخرد غیر از آن چیزی است که پولش رو میدهد، مثل یک کسی است که در یک معامله داره فریب میده طرف مقابل رو، یک تعارضی است، تناقضی است. کم کم کارگر آگاه میشه از اینکه داره اموالش به وسیله سرمایه‌دار دزدیده میشه و از طرفی سرمایه‌دار برای تحفظ بر آنچه که داره و بلکه برای ازدیاد به آن سعی میکنه فشار را بر روی کارگر از جهت بالا بردن کار، بالا بردن راندمان کار، و از جهت دیگر کم کردن اون پولی که کارگر میخواد بگیره برای برآوردن نیروی خودش، دوباره به دست آوردن نیروی خودش، یعنی مزدش کم میکنه. از طرفی اگر بتونه به ساعت کار اضافه میکنه، از طرفی با پیشرفته شدن وسایل تولید به راندمان کار اضافه میکنه، یعنی ممکنه ساعت کار درجا بزنه، 8 ساعت 8 ساعت باشه یا 10 ساعت به 10 ساعت باقی بمونه، ولی کارخانه‌ای که در دست او میگذاره و در اختیار او قرار میده تولیداتش دوچندانه کارخانه قبلی، بنابراین براندمان کار اضافه میکنه. از طرفی مزد کارگر رو ممکنه که کم بکنه اگر امکانش داشته باشه. اگر ببینه که مزد کارگر رو نمیتونه کم بکنه، راه دیگه داره، مزد کارگر رو ثابت نگه میداره، قیمت تولیدات رو بالا میبره. قیمت تولیدات که بالا رفت، در حقیقت مزد کارگر کم شده، در واقع مزد او در ظاهر مزد او تغییر نکرده، مزد او 100 تومان بوده حالا هم 100 تومانه، اما وقتی قیمت ها بالا رفت، خب او که نمیتونه مطابق بالا قیمت های بالا رفته خرج خودش رو اداره بکنه، ناگزیر اون چه دستاورده اوست، اون چه درآمد اوست، او کمتر خواهد بود از معدل اجتماعی رفع نیازمندی ها. ارزی بازاری صحبتش
نیم،
بله، یعنی تورم ایجاد میکنه. ارزی بازاری یعنی چه؟ اصولا این تفکیک مال این نظریه نیست. اگه میدونید این نظریه میگه بالا رفتن او به این معناست که تمام سرمایه‌داران دست به دست هم میدن ارزش به اصطلاح کالا رو، به حسب ظاهر میبرن بالا، اگه که ارزش بالا نمیره، ظاهرش اینه که قیمت ها بالا میره، قیمت ها که بالا رفته میخوان کارگر رو زمین بزنن. حالا گاهی اوقات ممکنه خدمتی هم بکنن به اصطلاح، دستمزد کارگر رو ببرن بالا، اما وقتی تورم دستمزد 20 درصد رفته بالا، تورم 30 درصد رفته بالا، باز اون کسی که ضرر کرده کارگره. حرف اینه. بنابراین در اینجا سعی بر اینه که روز به روز کارگرها به بدبختی و سختی بیشتری بیفتن و در ضمن چون دستگاه‌های تولیدی تولیدش آسان‌تر و سبک‌تر میشه و احتیاج به نیروی بازوی زیادتری نداره، زنها و حتی کودکان رو کم کم میشه با مزد کمتری به کار گرفت. اینه که رو به استخدام کارگرهای زن و کودک میارن و از کار اونها بهره کشی میکنن و به خیلی بیکاران، به لشکر بیکاران بیشتر افزوده میشه و بحرانهای اقتصادی رو پیش میاره، مرگ و میرها و امثال اینها ناشی ازش میشه و گرفتاری های فراوان اجتماعی دیگه. و نبدأ الان به اهم تناقضات المجتمع الرأسمالی. شروع میکنیم اکنون به مهمترین تناقضات جامعه سرمایه‌داری در نظر مارکسیسم، یا به تعبیر دیگه محور اساسی تناقض. و هو الربح الذي يدره الانتاج بالاجره، و اون سودی است که تولید مزدوری، تولید همراه با مزد و اجرت، اون سود رو میرسانه و میبارانه. الرأس مالیین میده به کی؟ اعطا میکنه به سرمایه داران. من مالکی وسائل انتاج، از کسانی که مالک وسائل تولیدن. ففر ربحی اکمون سر تناقض المزعوم، پس در سود مخفی سر اون تناقض پندایی. و لغت الرأس مالیه کلها و معمای سرمایداری در همین سود به اصطلاح سرمایداری، سود سرمایه مخفیه. الذی حاول مارکس الکشف عنه فی القیمت الفائزه، اون سری که تلاش کرده از مارکس پرده برداری کند از او در ارج اضافی. فهو یؤمن بان البضاعت مدینه بقیمتها للعمل المعجور الذی انفق علیها، او معتقد است که کالا مدیون است ارزشش را به عمل مزدوری، به عملی که مزد هم باشه. الذي انفق عليها، اون مقدار عمل با مزدی که روی این کالا رفته. فاذا اشترى الرأس مالي كميه من الخشب بدينار، وقتی که سرمایه‌دار یه مقدار چوب رو به یک دینار بخره، که البته اونجا چون در عراق بحث کرده اینها، نظرش رو اون دینار عراقی. ثم استاجر العامل ليصنع من ذلك الخشب سريرا يبيعه بدينار، سپس کارگر رو اجرت مستاجر خودش میکنه، اجیر میکنه تا اینکه بسازد از این چوب تختی رو که اون تخت رو به 2 دینار بفروشه. فقط حصل الخشب علی قیمت جدیده و هی دینار ثانی، چوب 1 دینار تازه‌ای بهش اضافه شده، اون دینار دوم ارزش تازه‌ای پیدا کرده که اون دینار دوم. الذی انضم الی قیمت الخشب الخام، که این دینار دوم منضم شده به ارزش چوب خام. و مصدر هذه القیمت الجدیده هو العمل، مصدر این ارزش تازه کاره. وفقا للقانون المارکسی فی القیمت، مطابق با قانون مارکسیسم درباره ارزش. فیجب لکی یربح مالک الخشب والادوات شیئا الا یدفع الی العامل الا جزءا من القیمت الجدیده، پس لازمه تا اینکه صاحب چوب و ابزار چیزی سود ببره، چیزی را، جزئی را از قیمت تازه به کارگر نده، یعنی جزئی را تنها از قیمت تازه و ارزش تازه به کارگر بده. الّتی خلقها العامل، اون ارزش تازه ای که کارگر ایجاد کرده بود، به چه عنوان اون جزء قیمت رو بده؟ به واسطه اجرا علی عمله، به عنوان مزد بر کارش. و یحتفظ لنفسه بالجزء الاخر من القیمه، و بخش دیگر رو از ارزش برای خودش نگه بداره، به اعتبار ربح خالصا به، به این عنوان که این بخش جدید، بخشی برای خودش نگه داشته، سود خالص سرمایه داره. خواستنده، بله، سود خاص مخصوصا. و علی هذا الاساس یصبح من الضروری دائما ان ينتج العامل قیمتا تزید علی اجرته، روی این اساس ضروری می شود دائما که کارگر تولید کنه ارزشی را که بر اجرت خودش زیادتره، مازاد بر اجرته. اجرت رو که تولید میکنه، ارزشی مازاده بر اجرت خودش باید تولید کنه. اگر 3 ساعت باید کار کنه تا اجرت خودشو به دست بیاره، 4 ساعت 5 ساعت هم باید کار کنه تا سود سرمایه‌دار رو به دست بیاره. و هذه الزیاده هی التي يسميها مارکس بالقیمت الفائزه، این زیاده رو مارکس اسمش میذاره ارزش اضافی یا اضافه ارزش به تعبیر دیگه گفته میشه. و یعتبرها المصدر العام لارباح طبقه الرأسماليه كلها، و همین ارزش اضافی رو منشأ عمومی تمام سودهای طبقه سرمایه‌داری می‌دونه. و یزعم مارکس و هو یفسر لنا الربح في هذا الضوء ان هذا هو التفسير الوحيد للمساله الرأسماليه كلها، مارکس در حالی که این سود رو در این پرتو برای ما تفسیر میکنه، میپندارد که این تنها تفسیر مسئله سرمایه‌داری به طور کلی، تنها تفسیر سرمایه‌داری همین است و بس. فإننا إذا حللنا عملية الإنتاج الرأسمالي نجد أن المالك اشترى من التاجر كل ما يحتاج إليه الإنتاج. ما وقتی که تحلیل میکنیم کار تولید سرمایه‌داری رو، میبینیم که مالک از تاجر خریده است اون چرا که تولید احتیاج داره. این مالک کارخانه از تاجری که مواد خام رو میاره همه چیزایی که لازم داره خریده، من مواد و ادوات، مواد خامش رو از اون خریده، ادوات و ابزار خود کارخانه رو از تاجر خریده دیگه، از یک تاجری که این کارخانه رو وارد میکنه خریده. و اشترا من العامل، از طرف دیگه از کارگر میخره، کل ما یحتاج الانتاج، اون چرا که تولید به اون نیازمنده، من طاقت بشریه که عبارت است از نیروی بشری. و هاتان مبادلتان، در اینجا دو تا معامله انجام گرفته، یکی معامله بین صاحب کارخونه و اون تاجر، یکی معامله بین این صاحب کارخونه و اون کارگر. اضافه حسن تبادل فیهما وجدنا انه من ناحیت المنفعت الاستعمالیه یمکن ان ینتفع کل الشخصین المتبادلتین لان کل منهما یستبدل بضاعتا ذات منفعت استعمالیه لا یحتاجها. اینجا دو تا مبادله که وقتی ما تفحص کنیم تبادل رو در این دو میابیم که از ناحیه ارزش مصرفی هر یک از این دو ممکنه سود برده باشه، چون سود مصرفی. چرا؟ به خاطر اینکه هر یک از این دو تبدیل کرده بضاعت و کالایی رو که داشته به یک منفعت استعمالی داره، این کالا این بضاعت رو که احتیاج به اون نداشته تبدیل کرده به بضاعت نیاز به منفعتها، به یک کالایی که احتیاج منفعتش داره، پس هر کدوم نفع بردن، ولی این نفع نفع مصرفیه نه نفع تبادلیه. ولیکن هادا لایم سبق علی قیمت تبادلیه، ولی این سود ارزش تبادلی نیست، منطبق بر ارزش تبادلی نیست. یعنی اینجور نیست که در دو طرف استفاده تبادلی از یک دیگر کرده باشن، نه، معامله حکایت از تبادل متساویه این میکنه، حکایت از این میکنه که دو کالایی که در این مبادله انجام گرفتن مقابل هم واقع شدن مساوی بودن، پس نه این سود برده نه اون سود برده، در هیچ یک از دو طرف سودی حاصل نشده. ولیکن هازا بله، یعنی این سرمایه داری که وسط واقع شده دو تا معامله انجام داده، یک معامله با تاجر، در این معامله با تاجر چی خریده؟ ابزار و ادواتی که لازم داشته و مواد خامی که کارخانه به او احتیاج داشته، این مبادله است. در این مبادله اون تاجر به پول این احتیاج داشت، این سرمایه‌دار به ابزار و مواد خام او احتیاج داشت، پس در هر دو نفر سود بردن، اما سودشون چیه؟ سود مصرفی، سود تبادلی نیست، ارزش تبادلی نه به این اضافه شده نه به او، معامله متعادلین بوده، متساویین بوده. و از طرفی خود او با کارگر مبادله ای انجام دادن، اون نیرو رو داده اونم اجرت رو داده، در اینجا کارگر نیروش رو احتیاج نداشت، در مقابل اجرت رو احتیاج داشت، سرمایه‌دار اون پولی که دستش مونده بود احتیاج نداشت، به نیروی کارگر احتیاج داره، پس هر کدوم نفعی بردن، سرمایه‌دار نفع برده چون نیروی کار کارگر رو گرفته، کارگر نفع برده چون اجرت کارش رو گرفته، پس از جهت مصرفی هر دو نفع بردن، ولی از جهت تبادلی اینطور نیست، اینجا مبادله متساویه این باید باشه، که البته اینجاش میخواد بگه در این بخشش نیست، در این قسم اخیرش نیست، حالا توضیح میده باشه. ولیکن هذا لا ينطبق على قیمت تبادلیه، این سود بردن از دو طرف منطبق نیست بر ارزش تبادلی. فإن تبادل البضائع في شكله الطبيعي هو تبادل متعادلات، تبادل کالاها در شکل طبیعیش تبادل متعادلات و متساویات. و حيث يوجد التعادل لا يمكن ان يوجد الربح، و وقتی که تعادل بود سودی نیست، لان كل فرد يعطي بضاعه و يتسلم بدلا عنها بضاعه ذات قيمه تبادليه مساويه، زیرا هر فرد میدهد کالایی رو و دست میابد، به دست میگیرد، تسلم میکنه بدل آن کالایی رو که دارای ارزش تبادلی مساوی. فمن عین یحصل علی قیمت فائضه او علی ربح، پس از کجا ارزش اضافی به دست میاره یا به تعبیر دیگه از کجا سود به دست میاره؟ و یستمر مارکس فی تحلیله مؤکدا. مارکس استمرار میده در تحلیلش در صورتی که روی این نکته پافشاری داره. ان من المستحيل فرض حصول البائع بالمشتري على الربح اعتباطا. توجه میده به اون نکته که ما جلسه قبل عرض کردیم که اشتباه نکنید، این مسئله اینطور نیست که فروشندگان امتیازی دارند به نام گران فروشی که 10% گرانتر بفروشند، چون هر فروشنده ای از جهت دیگه خودش مشتری خواهد بود، هر چی سود برده در معامله دیگه زیان خواهد کرد. و از طرف دیگه گمان نکنید که مشتری ها امتیازی دارن که ارزان تر میخرن، چون هر مشتری در جای دیگه باز بایع خواهد بود و هر چرا که از سود به عنوان مثلا کمتر خریده از به عنوان مشتری در جای دیگری باید بیشتر بدهد به عنوان بایع. بنابراین از اینجا از اضافی به دست نیامده، از اینجا این سود به دست نیامده. مئن من المستحیل، این محال است که فرض کنیم دست یافتن بایع یا مشتری را بر ربح اعتباطا، یعنی بی مدرک بی حساب گتره یک سود بی حسابی برده. لتمتعه، چون این مشتری یا اون بایع متمتع است، بهره‌مند است از یک امتیازی که بفروشه کالا رو به اعلا من ثمن اشتراها، از به گرانتر از ارزشی که خریده، به گرانتر از بهایی که خریده، او اشترائه لها، یا این که مشتری بخرد و ارخص من قیمتها، کالا رو بخرد به ارزان تر از ارزش. لأن فی النتیجه سوف یخسر ما ربحه، زیرا در نتیجه اون چرا که سود برده زیان خواهد کرد. حینما یبدل دوره، وقتی که نقش خودش رو عوض میکنه، پس ینقلب مشتریان بعد انکان بایعا، به صورت مشتری در میاد بعد از اینکه بایع بود، یا بایع میشه بعد از اینکه مشتری بود. فلا یمکن اذن ان تتشکل قیمتا فائزه، پس ممکن نیست قیمت فائزه و ارزش اضافی در اینجا تشکیل بده. بله نمیشه، از این راه نمیشه، از این راه نه دیگه. ارزش اضافی کل جامعه یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید قیمت ها 10% رفته بالا، دستمزد هم 10% رفته بالا، یعنی هیچ چیزی اضافه نشده، نه چیزی اضافه نشده. بالاخره این گرانتر فروختن بر اساس چیه؟ ارزش این کالا در این جامعه اینجاست یا اینقدره یا نه؟ خب این ارزش تازه تولید شده مال اون کارگری که تو اون کارخانه کار کرده بود تو اون شهر، باید بدم بود، پس از اونجا دزدیده. نه میگه گرانتر نیست، اینجا قیمت این کالا اینه، نه که گرانتر فروخته باشه. گرانتر اون وقتیه که ارزش این کالا در این شهر کمتر باشه و این بیاد گرانتر بفروشه. نه، ارزش این کالا تو این شهر همینه، منتها چون کرایه حمل و نقل برداشته ممکنه زیادتر برده، یا تازه اونم باید بنزی کرایه حمل و نقلش به این بدن، به صاحب این سرمایه تاجر بهش پول بدن، نه بیشتر. و اگر بازم بیشتر فروخته معلوم میشه ارزش این کالا اینجا اینقدره، اگر ارزش این کالا اینقدره پس این سود اضافه مال اونه، این سود اضافه‌ای که اومده مال اون کارگره، باید بدم به اون. بله هیچ کس نباید سود ببره، همینطور، مگر از کارگر، مگر از راه کارگر. حالا میگه دیگه واسطه هم کارگر، پس معلوم میشه مزد او رو برای حمل و نقل کم داده. اون کسی که تو حجزش نشسته پای تلفن چی کار کرده او؟ بله تلفن داره. بار رو کی برداشته؟ کی هم کرده؟ کی پایین گذاشته؟ خب بله دیگه، کی گفته بیاره؟ همون گفته بیاره، مسئله اینه. فلایم که نیدن، اجازه بدید دفاع از پرده برجوازی نکنید. فلایم که انت تشکل قیمتا فائزه، پس ممکن نیست ارزش اضافی پیدا بشه. لا ان کون البائعین یبیعون البضایع به اکثر من قیمتها، نه از این را که فروشندگان کالاها را گرانتر از ارزشش میفروشن، و لا ان کون الشارین یشترونها به اقل من قیمتها، و نه از طرفی از راه این که خریداران ارزان تر از ارزشش می‌خرند. و لیس من الممکن ایضا القول بان المنتجین یحصلون علی قیمت فائضه، و از طرفی تولید کننده را هم نمیشه گفت که گرانتر مثلا میفروشه و از راه گرانتر فروختن، چون جای دیگه خودش مصرف کننده است و وقتی مصرف کننده شد اون چرا که گرانتر فروخته گرانتر خواهد خرید. و نیز ممکن نیست این که بگوییم تولید کنندگان دست میابند بر ارزش اضافی، زیرا که مصرف کنندگان پرداخت میکنند بهای کالاها را به بیش از ارزشش. فیکون لأصحاب البضائع به صفتهم منتجین، پس برای صاحبان کالاها به عنوان تولید کننده نه به عنوان واسطه فروش امتیاز البیع. بله منتج بایع اون کسی میگن خودش تولید نمیکنه، صاحب کارخانه نیست، فروشنده بازاره. البته گاهی اوقات متحدن این یکی میشه، گاهی اوقات هم از هم منفک. اغلا یعنی گرانتر، غالی یعنی گران. پس صاحبان کالاها به عنوان این که منتجن و تولید کننده امتیاز بیع رو دارن با نرخی گرانتر. فان هذا الامتیاز لا يفسر اللغز، این امتیاز هم تفسیر نمی کنه معما رو، زیرا که هر تولید کننده به شمار می آید از ناحیه دیگر مصرف کننده، پس زیان خواهد کرد به عنوان این که او مصرف کننده است آنچه را که سود برده به عنوان تولید کننده. خیلی عجیبه، نگاه کنید آقا، تولید کنندگان ما حساب کنیم که اینها بنا شده از امتیازی دارن که 10% گرانتر بفروشن و از راه گران فروشی سود ببرن، ارزش اضافیشون از اینجاست که تولید کننده گرانتر از ارزش کالا را میفروشه. خیلی خوب، اون مصرف کننده ای که از اون میخره جای دیگه هم باز خودش تولید میکنه، این هم میشه جزء اون تولید کنندگانی که 10% گرانتر خواهد فروخت. پس هر چرا که اونجا ضرر کرده اینجا سود خواهد بود. معلوم شد؟ نه آخه در مورد فروشنده و خریداری هم هست، یه وقت در مورد تولید کننده و مصرف کننده نه فرق میکنه. مشتری من جهت انه مشتری گاهی فروشنده است و فروشنده گاهی تولید کننده نیست، یعنی تولید کننده دقیقا خود فروشنده نیست، تولید کننده به فروشنده میدهد و فروشنده به مصرف کننده. دقت فرمودید؟ فروشنده اون کسی که در بازار واسطه است برای نقل کالا از تولید به مصرف. خب اون فرق داره دیگه با اون. و هاکذا ینتهی مارکس من هذا التحلیل، این چنین به نهایت میرسد منتهی میشود مارکس از این تحلیل به این که ارزش اضافی که سود میبرد آن را سرمایه دار لیست الا جزءا من القیمت التي اسبغها عمل العامله علی الماده، چیزی نیست جز اون ارزشی را که کارگر روی ماده ایجاد کرده، اسبغها یعنی ریخته. وقد وفر المالک به هذا الجزء لسبب بسيط، و مالک دست یافته است بر این جزء از سود به خاطر یه مسئله ساده ای، و هو انه لم یشتری من العامل الذي استخدمه 10 ساعات عمله في هذه المده، و آن این است که این صاحب کارخانه این سرمایه دار نخریده است از کارگر، اون کارگری که او را 10 ساعت استخدام کرده نخریده از او کارش را در این مدت، لیکون ملزمن به تعویض عن عملهی به ما یساوی، تا اینکه ملزم باشه عوض از کار او مساویه با کار به او بده، او به کل القیمت التي خلقها، یا به تعبیر دیگه به تمام ارزشی که او ایجاد کرده بخواد بهش بده. فان العمل لا يمكن ان يكون سلعه يشتريها، کار نمیتونه کالایی باشه که سرمایه دار این کار رو بخره، چون کالا کار ارزش ذات خودش کالا نیست، خودش ارزش نداره، ارزش میاره. لان العمل هو جوهر القیمت عند ما، چون عمل جوهر ارزش در نزد ما. فکل الاشیاء تکتسب قیمتها من العمل، پس هر چیزی ارزشش رو از کار میگیره. و اما العمل فلا یکتسب قیمته من شیئن، اما کار ارزش رو از چیزی نمیگیره. فلیته هو سلعه اذا، بنابراین کار کالا نیست. و انم نداره، کالا که نبود ارزش نداره، چی ارزش داره؟ کالا، کالات که ارزش داره، چیزی که کالا نیست ارزش نداره. سنگای تو خیابون مال شما چقدر ارزش داره؟ مرغای رو هوا مال شما، ارزش زان. نه ارزش نداره خود کالا نیست. البته برای این نقطه نظر و بله، و انما السلعه التي اشتراها المالک من العامل هي قوة العمل. کالایی که سرمایه‌دار از کارگر خریده نیروی کاره، اون نیرو ارزش داره. نیروی کار اون چیزیست که قائم به کارگره که در ضمن کار از دست میره. دقت کردید؟ و احتیاج داره تجدید این نیرو به غذا خوردن، به گرم کردن بدن، به خوابیدن شب. دقت فرمودید؟ بنابراین نیرو قائم به کارگره و در ضمن کار مستهلک میشه، از بین میره. اما کار چیه؟ خود اون عمل فیزیکی است که او انجام میده، خود اون حرکات بدنی. اون که نیرو نیست، او در اثر نیروه. در ضمن این کار اون نیرو از دست میره و البته حاصل کار به دست میره. نیرو کالا. و انما السلعه التي اشتراها المالك من العامل هي قوه العمل. هذه السلعه، این کالا که تعیین میکنه ارزش، تعیین میشه ارزش او، تحدد قیمتها به کمیت العمل اللازم للحفاظ على تلك القوه. ارزش این کالا یعنی ارزش این نیروی کار تعیین میشه به مقدار کاری که لازم است برای نگهداری این نیرو و تجدید این نیرو. چقدر کار لازمه که این نیرو تجدید بکنه؟ 3 ساعت. 3 ساعت اگه کار بکنه پولی رو در میاره که این نیرو میتونه تجدید بکنه، حفظ بکنه، نگه بداره. ای به کمیت العمل ضروری لعاشت العامل و المحافظت على قواه، یعنی به مقدار کار ضروری، کار لازم برای زندگی کارگر و حفظ نیروهایش. فالمالک اشترا من العامل اذن قوت عمل 10 ساعات للعمل نفسه. پس مالک خریده از کارگر نیروی کار 10 ساعت رو، نه خود کار رو. و قد اشترا تلک القوه بالقیمه التي تضمن للعامل عامل خلق تلک القوه و تجدیدها و هي الاجور. این نیرو رو به ارزشی خریده که تضمین میکنه برای کارگر خلق این نیرو رو، ایجاد این نیرو رو و تجدیدش رو، و اون مزدهایی که بهش میدن. ولما کان عمل 10 ساعات اکثر من العمل الذي يتوقف عليه تجدید قوه العامل و اعاشته، و چون کار 10 ساعت بیش از کاری است که متوقف است بر آن تجدید نیروی کارگر و زندگی او، فسوف یبقى الرأس مالی محتفظا بالفارق. سرمایه دار نگه خواهد داشت، پیش خودش نگاه خواهد داشت فارق بین نیروی، قیمت نیروی کاری را که به کارگر داده و قیمتی را که کارگر به وسیله کارش او را ایجاد کرده و سرمایه دار از او گرفته. و هذا الفارق هو فائض القیمه الذي يربحه الرأس مالی، و این فارق همون فائض القیمه است، اضافه ارزشه یا ارزش اضافی است که سرمایه‌دار سود میبره. و فی هذا الضوء يعتقد ماسک بانه کشف عن التناقض الرئیسی فی جهاز الرأسمالیه. در این پرتو او معتقد شده ماسک به اینکه کشف کرده از تناقض اساسی رو در دستگاه سرمایه‌داری که نمودار میشود در اینکه مالک میخرد از کارگر نیروی کار او رو، ولیکن او تسلم میکنه میگیره از او کار رو، خود کار رو. و ان العامل هو الذي يخلق القيمه التبادليه كلها، و کارگر است که ارزش تبادلی رو تماما ایجاد کرده، ولیکن مالک ناچار میکنه او رو، مضطر میکنه به اینکه پایین بیاد، تنازل کنه و اکتفا بکنه به جزئی از ارزشی که خودش ایجاد کرده و سرقت میکنه جزء دیگر رو به عنوان فائض، به عنوان ارزش اضافی. و علی هذا الاساس، و بر این اساس قائم میشه جنگ طبقاتی بین طبقه مالک و طبقه کارگر. و هذه النظریه، نظریه قیمت الفائزه، تعتبر قبل كل شيء، تعتبر قبل كل شيء ان المنبع الوحيد لقیمت السلعه هو العمل الذي احرق فيها. این نظریه به شمار می آورد قبل از هر چیزی اینکه تنها منبع و سرچشمه ارزش کالاها کاری که در آنها به کار رفته. خب این پس اساسش قانون ارزشه. اگر ما قانون ارزش رو از بین بردیم، چه قبلا هم از بین بردیم، نظریه ای که بر این اساس قائم شده چه خواهد شد؟ ویران خواهد شد، از بین میره. تمام پایه همینه که چون ارزش ایجاد کننده کار نشده دیگه، مبنای این ارزش اضافه اونه. خب اون که ما از بینش بردیم، اینم به تبع او از بین خواهد رفت. این نظریه، نظریه ارزش اضافی معتبر میشه مارد قبل از هر چیزی، این که تنها منبع ارزش کالاها کاری که در آن انجام شد. فاذا تسلم العامل کل القیمه التي خلقها في السلعه، وقتی که تسلم بکنه به دست بیاره عامل کارگر هر همه قیمتی رو که ایجاد کرده از در کالا، لم یبق لغیره شیء یربح، برای غیر او چیزی باقی نمیمونه که او دیگری سود بخواد ببره. تقریبا لنفسه من القیمه التي اوجدها العامل في منتوجه، برای اینکه برای مالک سودی پیدا بشه لازمه که او ببره قطع کنه بهره ای رو برای خودش از ارزشی که ایجاد کرده از کارگر در تولیده. فنظریه قیمت الفائزه، پس نظری ارزی اضافی مرتکب است صورت اساسی مستقر بر قانون قیمت، قانون ارزش در نظر ما. و هذا الارتباط بین النظریه و القانون یوحد مسیرهما، و این ارتباط بین نظریه و قانون، نظریه ارزی اضافی و قانون تئوری ارزش، مسیر این دو رو یکی میکنه. یعنی اگر قانون ارزش خراب در اومد، اینم خراب در میاد. و یجعل من فشل القانون علمیا سببا لسقوط النظریه، و شکست قانون را از نظر علمی سبب سقوط نظریه ارزش اضافی قرار خواهد داد. و همچنین سقوط تمام نظریات در اقتصاد مارکسیستی که قائم است بر اساس این قانون ارزش، اونم از بین میره. و قد استطعنا ان نعرف فی دراستنا لقانون القیمه عند مارکس به وصفه العمود الفقری للاقتصاد المارکسی کله ان العمل لیس هو الجوهر الاساسی للقیمه التبادلیه، و ما توانستیم بشناسیم و بفهمیم در بررسی که در مورد قانون ارزش در نزد مارکس داشتیم، به عنوان اینکه این قانون ستون فقرات اقتصاد مارکسیسم هست به طور کلی، تونستیم اینو بفهمیم که کار جوهر اساسی ارزش تبادلی نیست، و انما تقاس القیمه به مقیاس ذاتی سیکولوژی، بلکه قیاس میشه ارزش با یک معیار ذاتی نفسانی و روانی. و هو الرغبه الاجتماعیه، اون رغبت اجتماعی. و اذا کانت الرغبه هي جوهر القیمه التبادلیه و مصدرها، و چون رغبت جوهر ارزش تبادلی و منشأ آن هست، پس ما ناچار نیستیم تفسیر کنیم سود را دائما به عنوان اینکه این سود جزئی از ارزشی است که آن را عمل ایجاد میکنه تماثل عمل، بلکه لا یمکن ان نغفل حین اذن، بلکه ممکن نیست ما غافل بشیم از کاری که ان عملی تکامل القیمه للسلعه از در مورد اون عقیق. ولی صحبت اینه، اونی که ایجاد میکنه این ارزش رو برای این کالا چیه؟ آیا تنها کاره؟ اگه این کار رو بقید از ماده خام جدا بکنیم، از ماده خام مورد رغبت ها جدا بکنیم، ببرید روی یه ماده خامی که هیچ کس بهش تمایل نداره این کار رو انجام بدیم، یه مش خاک رو بردارید توی یک هاونی بریزید صبح تا شبم بکوبید، چقدر ارزش میآفرینه؟ مسلم هیچ. اگر روی یک کالای کار بشه که رغبتی نسبت به آن چندان نیست، نمیگیم مطلقانی، چندان نیست، ارزشی که میآفرینه مطابق با اون رغبتی است که جذب میکنه. اگر روی کالای این کار انجام بشه که رغبت شدید نسبت به اون کالا هست، نسبت به اون ماده خام هست، و مردم منتظرن که این ماده خام عرضه بشه در بازار بیاد، مسلم ارزش زیادی رو خواهد آفرید. بنابراین اون چه که باعث ایجاد ارزش در کالا شده، اون رغبتی است که مردم به ماده خام این کالا داشتن. صحیحه که تا کار نمیشد این کالا ارزش پیدا نمیکرد، یعنی معامله نمیشد، مبادله نمیشد، ولی حرف اینه که آیا رغبت، آیا ارزش را از کار به دست آورده؟ خیر، اگر از کار به دست می آورد در همه جا می باید ارزش کالاها یکسان بود. نه خیر، برعکس میگه مطلقا کار ارزش ندارد، معذرت میخوام، کالا ارزش ندارد و ماده خام ارزش ندارد و ارزش فقط و فقط از کار میگیره. صریح میگه اگر الماس را ما میتوانستیم به مقدار زغال سنگ تولید بکنیم، ارزش از دست میرفت به ارزش زغال سنگ در میومد. این حرف صریح اوست. نگاه کنید به ندرت کثرتش کار نداره، به مقدار کاری که میبره کار داره. میگه اگر الماس تولیدش مقدار کاری که لازم داشت مقدار کار زغال سنگ بود، خیر اینطور نیست، اشتباه نفرمایید، بازم به مطابق با زغال سنگ نمیشد. چرا؟ چون زغال سنگ مصرف به اصطلاح بفرمایید که ضروری چندان نداره، بدیل داره،
بدیلش اینه که مثلا برداریم از گاز مصرف کنیم، نفت مصرف کنیم، نفت کوره مصرف کنیم، ولی او بدیل نداره. حرف اینه، طلا بدیل نداره، جنس خودشه. اگر ما ببینیم برای تولید زغال سنگ زحمت به اندازه ای میبره که الماس تولیدش زحمت میبره، صرف نظر میکنیم از تولیدش، ولی برای زغال برای الماس با اینکه زحمت زیاد میبره صرف نظر از تولیدش نمیکنیم. پس معلوم میشه خود این کالا باعث شده که ما دنبالش بریم و زحمت بیشتر رو دربارش بکشیم. خود الماس رغبتی رو جذب کرده که با اینکه زحمت زیاد میبره آدم میره دنبالش. اما اگر ببینیم که ما زغال سنگ زحمت خیلی زیادی خواهد داشت، به اندازه‌ای که ما اگه بخوایم نفت استخراج بکنیم خیلی کمتر از اون زحمت خواهد داشت، دنبال تولید زغال سنگ نخواهیم رفت. بله، و قد استطعنا ان نعرف، مشکل رفتیم جلوتر، بل لا یمکن ان نغفل، نمیتونیم غافل بشیم در این هنگام در مورد ایجاد ارزش برای کالاها نصیب مواد طبیعی خام رو، که البته ذات ندرت نسبیه خود مواد طبیعی خام این ندرت نسبی دارن. اینو نمیتونیم اثر اینها رو در قیمت این سلعه ها و کالاها نادیده بگیریم. فالمادت الخشبیه مثلا به وصفها مادتا طبیعیتا نادرتا نسبیه ولیست کالهوا تتمتع به قوت تبادلیه. ماده چوبی به عنوان اینکه یه ماده طبیعی که ندرت نسبی رو داره مثل هوا نیست، به اندازه هوا نیست، این بهرمند است از یک ارزش تبادلی، از یک نیروی تبادلی، و تو ساهم شریک است در تکوین ارزش تبادلی برای تخت چوبی. فی ضوء المقیاس سیکولوژی للقیمه، در پرتون مقیاس روانی که ما برای ارزش گفتیم، یعنی خودش یک رغبتی رو جذب میکنه ماده چوبی. و رغم عدم انفاق عمل بشری فی سبیل انتاجا، با اینکه تولید چوب جنگلی خب کار بشری بر نداشته، خودش همطور رویده و هاکذا، کار که داریم میگیم کار تولیدیه، کار بشریه، مثلا مارکس تاکید میکنه روی عمل بشری. و هاکذا کل المواد طبیعیه التي تتجسد فی مختلف الصنع المنتجه، و همچنین تمام مواد طبیعی که نمودار میشه در کالاهای تولیدی مختلف، و التي احملتها مارکس تماما، و اون مسئله ای که مارکس به طور کلی اونها رو مهمل گذاشته، اون بخش از تولید از مواد طبیعی که مارکس به طور کلی اونها رو از رده ایجاد ارزش خارج کرده. ولم تؤمن به ای دور لها فی تکوین القیم تبادلی الاصلاح، و اعتقاد نداره به هیچ نقشی برای این کالاهای خام برای ایجاد ارزش تبادلی برای کالاها. زائمتا اینجور پنداشته که انها لیست ذات قیمت تبادلیت مادامت لا تعبر عن عمل منفق علی ایجادها، گفته که اینا هیچ ارزش تبادلی ندارن مادامی که حاکی از کاری که روی اینها روی ایجاد اینها تأثیر گذاشته باشه نیستن. قبول کردیم صحیح هن ان المادت الخام و هی فی باطن الارض مثلا، این جواب شما رو داره میده. نه بله همینطوره، در عرض اون نیست.
بله
خیلی خوب قبول داریم. میخوایم اینو بگیم که کار چیکار میکنه؟ کار کالا را در معرض میگذاره. اگر این کالا بی رغبت بود بهش نمیخرنش، کم رغبت بود بهش میخرنش به قیمت کم، زیاد رغبت بود، پس اونی که تعیین میکنه به عنوان عامل اصلی و اساسی و مباشر و مستقیم اون رغبته. کار کاری که میکنه، کالایی که مورد رغبت هست عرضه میکنه، یعنی کاری میکنه کالایی را که نیست در بازار و رغبت و تمایل به او هست، یعنی ارزش داره که اگر به بازار بیاد ارزش روش میاد، این کالا رو معروضش میکنه، در عرضه میگذاره، مورد معامله و مبادله قرارش بده همه. بنابراین عامل مستقیم چیه؟ رغبته. البته در این که این رغبت به وجود بیاد و تعلق بگیره به کالا کار لازمه، شکی هم در این نداره. صحیح است که ماده خام و حال این که این ماده خام در باطن زمین است مثلا و به صورت مجرد و جدای از کار بشری است، هم تو تافه هستن به نظر میرسه بی ارزش، ولا تکتسب اهمیت خاصه و اهمیت خاصی ندارد مگر اند امتزاجها بالعمل البشری، ممتزج بشه، محدود بشه با کار بشری. ولكن هذا لا يعني ان الماده ليس لها قيمه تبادليه، معناش این نیست که خود ماده هیچ ارزش تبادلی نداره، و ان القيمه كلها ناتجه عن العمل وحده، و اینکه ارزش همش ناشی از کار تنهاست، آنطور که مارکسیسم رأی میدهد و نظر میدهد. اذ کما ینطبق هذا الوصف علی المادة المعدنية فی الارض، زیرا همانطور که این وصف ارزش داری بر ماده معدنی در روی زمین در داخل زمین منطبقه، کذلک ینطبق ایضا علی العمل المنفق علی استخراج الماده. معذرت میخوام، این وصف اشاره داره به اینکه کار به طور کالای بدون کار ارزش نداره. این وصف همانطور که منطبق است بر ماده معدنی در زمین، همینطور منطبق است بر کاری که به کار برده میشه برای استخراج ماده و تعلیل و تعدیل خود این کار. فان هذا العمل اذا عزل عن تلك الماده المعدنيه، اگر این کار را ما جدا کنیم از این ماده معدنی با ارزش، لم تكن له قيمه اطلاقا، هیچ ارزش نخواهد داشت. فمن السهل ان نتصور تفاهه هذه الكميه من العمل البشري، سهل است که ما تصور کنیم پوچ بودن و بی ارزش بودن این مقدار از کار بشری، التي انفقت على استخراج معدن كالذهب، که این کار بشری به کار برده شده برای استخراج طلا، لو انها كانت منفقتا في مجالات العبث والمجون، اگر این کار به کار برده شده بود در به اصطلاح زمینه‌های بیهودگی، بازی و لهو و لعب و مجون. من الان یادم نیست و توجهم بهش نشدم که نگاه بکنم. به نظرم یه نوع ترکیبات و اینهاست که آدم بعضی کالاها رو با هم مختلف کنه، یکی این چیزی موجود، اما نه اون معجون میشه. حالا یادم باشه من نگاه میکنم. او علا استخراج صخور لا تجدی نفعا، یا این کار انجام بشه برای استخراج سنگ هایی که نفعی نداره. فالعنصرانه اذن، دو عنصر الماده والعمل، متفعلان متضامنان، در هم تأثیر و تأثر میکنند و در یک دیگر در بر دارن هم دیگر رو، در ایجاد ارزش تبادلی برای کمیت مستخرج از معدن مثلا. ولکل منهما دور ایجابی، و هر یک نقش فعالی دارن در ایجاد بضاعت، در ایجاد کالای طلایی، التي تتمتع بقیمت تبادلیت خاصه، که این طلا یک ارزش تبادلی خاصی داره مطابق با اون معیار روانی که ما گفتیم رغبت. و كما يصبح للمواد نصيبها من قيمه السلع في ضوء المقياس السيكولوجي للقيمه، و همانطور که برای مواد نصیب خودش رو داره، نصیب خاص خودش رو داره از ارزش کالاها در پرتو مقیاس روانی ارزش، یعنی ما اون مقیاسی که گفتیم که رغبت هر چقدر تعلق بگیره ارزش کالا مطابق با اونه، خب عناصر دیگر تولید هم همینطوره. كذلك يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار مختلف عناصر الانتاج، لازم است که معتبر شمرده بشه، به حساب بیاد عناصر دیگر تولید. فناتج الزراعی لا یستمد قیمته التبادلیه من کمیت العمل المنفقه علی انتاجه فقط. بفرمایید ببینیم که تولیدات زراعتی ارزشو تنها از کار میگیره؟ اینطور نیست. ممکنه که دو تا کارگر، دو تا کشاورز هر دوشون به اندازه هم روی دو تا زمین کار بکنن، یه زمین حاصل خیز تر باشه، یه زمین کم حاصل خیز باشه. در این صورت آیا حاصلی که دست خواهد آمد میتونیم بگیم تنها از کار گرفته؟ خیر اینطور نیست. حاصل زراعت ارزش تبادلی خودش رو از مقدار کاری که به کار گرفته شده برای تولیدش تنها به دست نمیاره، بل ان للارض اثرا فی هذه القیمه، زمین تاثیر داره در ایجاد این ارزش، به دلیل ان تلک کمیه من العمل نفسها قد تنفق فی زراعت الارض بما هی اقل صلاحیتا له، به دلیل اینکه این مقدار کار گاهی به کار برده میشه در زراعت زمین به اون محصولی که این زمین صلاحیت کمتری برای او داره. فتحت العلامات جلایه تبتع به نفس تلک القیمت التبادلیه، به دست پیدا میکنه زاره بر اون ناتج و حاصلی که اون مقدار ارزش تبادلی رو همراه خودش نداره که حاصل اولی داشت. و اذا کان للمواد الخام و عناصر الانتاج المختلفه اثر فی تکوین قیمت السلعه، و وقتی که مواد خام و عناصر مختلف تولید اثر دارن در ایجاد ارزش تبادلی کالا، فلیست القیمه کلها اذن نابعتن من العمل، پس ارزش همه اش را ناشی از عمل نداره. ولیس صاحب العمل هو المصدر الوحید لقیمت السلعه، و صاحب کار تنها او نیست که مصدر، تنها منشأ ایجاد ارزش در کالاست. و به تالی لیس من الواجب ان تكون القیمت الفائضه جزءا من القیمت التي يخلقها العامل، و در نتیجه این لازم نیست که ارزش اضافی یعنی سود جزئی از ارزشی باشه که او ایجاد کرده، مادامی که ممکن است این ارزش اضافی حاکی باشد از اونچه که برای مواد تولیده، مواد طبیعی تولیده، از بهره در ایجاد ارزش داده میشه. وقت گذشت. خیلی خوب.